أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در ادله تأثیرگذاری عدالت در احکام شرعی که حالا اگر ثابت بشه و قلمرو اون معلوم بشه و در یک محدوده خاصی پذیرفته بشه نام قاعده عدالت به خود میگیرد و چه بسا نتایج غیر از این باشه و ما نتوانیم چیزی به عنوان قاعده استخراج بکنیم. خب ادله رو ملاحظه فرمودید، تقریبا 7 دلیل ما ذکر کردیم و در مورد دلالت این ادله صحبت کردیم. حالا من فقط یک اشاره مختصری می کنم که دلیل چیست، مدعا کدام است. ما این نکته رو فقط به اصطلاح یادآوری بکنیم. خب این 7 دلیل، الان من اجازه بدید الان فرصت میدم شما هم سوال بکنید. این 7 دلیل خب ذکر شد، قدر متیقن از این ادله که استفاده شد اثبات یا بگیم به یه معنا نفی ظلم از ساحت خداوند تبارک و تعالی در حیطه تکوین و تشریع. این قطعی است که خداوند تبارک و تعالی به حسب این ادله نه در عالم خلق و واقعیت و تکوین و نه در عالم اعتبار و تشریع ظلم ندارد. نفی ظلم از ساحت شریعت و خداوند به عنوان مشرع، و این یه مسئله است که بحثی درش نیست. اصلا نفی ظلم از خداوند در عالم تکوین که از محل نزاع خارجه، اون در بحث‌های به اصطلاح کلامی و فلسفی مورد بررسی قرار می‌گیره. نفی ظلم از خداوند در عالم تشریع، این هم البته باز جنبه مقدمی داره برای بحث اصلی ما، هرچند اینم داخل در نزاع و یکی از پیشفرض‌های ماست دیگه، ولی عمده بحث در دامنه نفی ظلم خارج از این محدود است که حالا ما اون جهات و قلمرویی که به اصطلاح محل بحث و نظره رو خواهیم گفت. بخوام ببینیم این ادله آیا فراتر از حیطه تشریع الهی و فراتر از نفی ظلم از خداوند تبارک و تعالی باز دلالت داره یا نداره. حالا در چه ساحتها و عرصه هایی، این چیزیست که از این به بعد باید معلوم بکنیم. از اینجا به بعد که اصل بحث ما شکل میگیره و قلمرو بحث از نفی ظلم اینجا معلوم میشه. یعنی این که نفی ظلم تا کجا و در چه عرصه هایی کارایی دارد و تأثیر گذاره، این چیزیست که حالا میخواییم دنبال کنیم. شما بفرمایید.
ما چرا این قاعده رو مثل مستقلات عقلیه همه یه بحث اصولی قرار بدیم که به عبارتی توی همه احکام فقهی و از این فراتر از این قاعده فقهی باشن و این رو وجه تأکیدشون برای اینکه این یک قاعده فقهی هست و این قاعده فقهی یعنی جاری و فیباب اندو نبود این هست این بچهش رو.
البته معنای قاعده فقهی این نیست که جارن فی بابن دون بابن. در قواعد فقهی دو دسته اند. یک دسته قواعد اختصاصی اند، قواعد خاص که در برخی ابواب به قول شما بابن دون بابن جاری میشن، ولی برخی از قواعد در اغلب ابواب فقه جاری میشن، اختصاص به باب خاصی ندارن، لذا این مانع نیست. اما اون نکته اولی که فرمودید چرا به اون عنوان مطرح نمیشه، خب خود این محل بحثه. اساسا همین دامنه و قلمرویی که ما میخوایم واردش بشیم یک هیتش همینیست که شما میفرمایید. باید ببینیم از ادله اینها استفاده میشه یا نه. توجه دارید؟ این خیلی مسئله مهمیست. خب حالا اهمیت بحث از قلمرو و دامنه دلالت ادله و حساسیتش و ظرافتش بیشتر از اینجا آغاز میشه، چون دلالت این ادله هم دور که گفتم بر نفی ظلم از شارع به عنوان قانونگذار در حیطه تشریع خیلی شبهه‌ای نداره. بله یه اختلافات مبنایی هست که اون رو هم ما اشاره کردیم، اما پارا که از حیطه جعل بیرون میگذاریم و نوبت به کشف و استنباط احکام میرسه، این تازه آغاز ماجرا است. خب حالا فرضاً اساس شریعت بر عدم ظلمه و خداوند مطلقا حکم ظالمانه‌ای جعل نکرد، اما آیا ما در مقام کشف هم میتونیم قضاوت کنیم کدام حکم عادلانه است کدام ظالمانه؟ چون ممکن است خداوند تبارک و تعالی بر اساس احاطه علمیه و اشراف بر همه امور و جزئیات و خالق انسان احکامی رو جعل کرده باشه که عین عدل باشه اما به نظر ما عادلانه نباشد. خب با وجود این احتمال ما اصلا میتونیم در مقام کشف به قضاوت بنشینیم و بگیم امکان این امر وجود داره؟ اصلا اصل امکانشو میخوایم بررسی بکنیم، این خیلی مهمه ها. امکان استنباط احکام برای انسان با شاغول عدل و ظلم، این ممکنه؟ اگه ممکنه تا کجا ممکنه؟ چون تا اینجا خیلی دعوا و اختلاف نیست. اختلاف البته عرض کردم اختلاف هست که آیا شریعت مبتنی بر یا در چارچوب عدل و ظلم پیشینی است یا پسینی، اون حالا فعلا کاری نداریم، ولی اصل امکان استنباط و کشف احکام برای انسان در هر سطحی، این خودش جای بررسی داره. لذا این خیلی مهمه که اصلا ما میتونیم این کار رو بکنیم. خب اختلاف در امکان و عدم امکان این امر ناشی از این است که ما قدرت پی بردن به همه امور رو نداریم. اگر ما عدل و ظلم را معنا کردیم به قرار گرفتن هر چیز در جای خودش یا اعطاء و کل ذی حق حقه، این در درجه اول مبتنی بر معرفت حقوق موجودات و اشیاء و انسان ها. خب این معرفت آیا برای ما حاصله؟ ما میتونیم این کارو بکنیم یا نه؟ ممکنه کسی بگه در بعضی امور میتوانیم در بعضی نمیتوانیم، یا مطلقا نفی کنه بگه ما اصلا نمیتوانیم این رو به دست بیاریم. دقت میکنیم؟ خب حالا این مسئله یک نقش بسیار تعیین کننده داره در پاسخی که اینجا ما میتونیم بدیم. چی؟ مسائل هم مفاسد یک طرف، از اون طرف عدم احاطه بر ابعاد وجودی انسان و اشیاء. دقت فرمودید؟ همه اطرافی که به یک مثلا مسئله میتونن مرتبط باشن. برای اینکه ما این مسئله رو بررسی کنیم، من یه اشاره مختصری به دیدگاه ها میکنم که ببینید دیدگاه ها در این باره چقدر متفاوته. اینا همه مربوط به کیفیت تأثیر نفی ظلم یا عدالت در احکام شرعی است. از اونجا که احکام شرعی یه مرحله جعل دارن، یه مرحله استنباط و یه مرحله اجرا، اگر ما در مرحله جعل این تأثیر گذاری رو پذیرفتیم و ثابت هم شد که خداوند تبارک و تعالی در مقام جعل امکان نداره حکم ظالمانه جعل بکنه، ادله هم این رو اثبات میکنه، اما در مقام استنباط که فعل ماست، کار ماست با محدودیت هایی که داریم، ما میتونیم با معیار عدم ظلم یه حکمی را به شارع نسبت بدیم و یک حکمی را به واسطه ظلم، تحقق عنوان ظلم در اون انتصابش به شارع رد بکنیم و بگیم حکم شرعی نیست. این خیلی مهمه. در مقام اجرا هم همینطور، مسئله نفی ظلم در مقام اجرای احکام شرعی هم اهمیت داره. حالا دقت کنید، این دیدگاه هایی که میخوایم عرض بکنیم عمدتاً ناظر به این مقام استنباطه. در مقام اجرا حالا باز اونجا هم خیلی بحثی نیست، چون حکم معلومه، عناوین معلومه، اجرا شاید بیشتر به اصطلاح یه امریست که مربوط به عرض به حضور شما ابعاد حاکمیتی است، یعنی اجرای اون احکام بیشتر بعد سیاسی و اجتماعی داره و به هر حال به حاکمیت و حکومت برمیگرده. خب اونجا هم عرض به حضور شما، مثلا حالا همین بحثی که الان این روزا الان مطرحه، خب حکم حجاب، خب حجاب واجبه، یه حکم شرعیه و حتما وجوب حجاب به واسطه آثار اجتماعی که داره یه حکم عادلانه است، حکم تکلیفیه و عادلانه هست. ما اینو یقین داریم که خداوند حکم غیر عادلانه جعل نمی کنه. حالا الان فرض کنید در مقام، یعنی این استنباطم صورت گرفته بحثم، اما در مقام اجرا آیا اجرای این حکم شرعی معلوم و مشخص عادلانه است یا نه؟ مثلا با شرایط
اجرای خود حجاب یا اجرای الزام بر،
نه الزام بر حجاب، نه مثلا الزام دیگه، بلا اجرای حجاب که منظور همون الزامه، آیا این عادلانه است یا نه؟ حالا فرض کنیم اصل الزام هم ثابت شده باشه، آیا این عادلانه است یا نه؟ حالا اگر فرض کنیم اصل حکم ثابته اما کسی بگوید الزام به حجاب که ثابته، چنانچه بخواهد اجرا شود این ظلم در پی داره، حالا یا به عنوان ملازم یا مقارن یا به اصطلاح هر شکلی از این که بخوایم تصور بکنیم، حالا اونجام خیلی بحثی نیست، عمده یه بحث در مورد مقام استنباط و کشف احکام شرعی است. میخوایم ببینیم مفهوم نفی ظلم، یعنی این خود مسئله عدل و ظلم چگونه در استنباط و کشف میتونه اثرگذار باشه، اصلا آیا اثرگذار هست یا نه؟ این مهمترین بخش بحث ماست. حالا من دیدگاه ها رو عرض بکنم تو این بخش. عرض به حضور شما یک دیدگاه این است که اصلا عدالت به عنوان یک قاعده فقهی در اثبات یک حکم شرعی و آنچه که عقلا آن را عادلانه می دانند یا نفی یک اصل یا اطلاق که ظالمانه است، از نظر عقلا دخالت داره. ببینید حالا ایشون مسئله عدالت و نفی ظلم هم هر دو رو مطرح کرده، عدالت اون بعد ایجابیه، نفی ظلم یه بعد سلبیست. این میگه آقا این دو تا چیز داره این دیدگاه، من این دیدگاه رو میگم که بعد شما با دید باز ادله رو مورد ملاحظه قرار بدید و بدهیم که ببینیم آیا این ابعاد ازش استفاده میشه یا نه. یکی این که این در همه ابواب و همه مواضع عمل انسان مدخلیت داره. البته ایشون معتقده که حالا هم مرحوم آقای صانعیه دیگه، میگه که حوزه عبادات رو خارج میکنه از دایره این تأثیر گذاری. عبادات میگه اصلا اساسش بر تعبده، لذا عمدتاً در دایره معاملات این ادعا رو مطرح میکنه. حالا من بعد بعضی مطالبیشون رو هم مطرح میکنم و انشالله بررسی میکنیم. ببینید میگه این یکی اصل این به اصطلاح دخالت که یه تعمیمی برش قائله، دوم این که معیار عدل و ظلم در این احکام میشه فهم عقلا، یعنی آنچرا که عقلا عادلانه بدهند، تشخیص بدهند یا ظالمانه بدانند، اگر عقلا یه چیزی را ظلم دانستن، این میگه اون حکم منتفی است. اونچه که عقلا عادلانه بدانند این حکم شرعی است. یعنی این قاعده ای است که در مقام استنباط از ادله به اصطلاح نقش داره و تأثیر داره. اون وقت این میتونه یه اطلاقی رو مقید کنه یا یک اصلی را به کلی منتفی بکنه. در نه دیگه میگه در تعبدیات نه، بله در غیر اون بله. نمونم حالا زیادیشون زیاد که به هر موارد متعددی به این به استناد همین دیدگاه حکم یا فتوای دیگری ایشون داده. خب این یه دیدگاهه که خیلی دیدگاهه عام. حالا ما در بین امامیه داریم میگیم. دیدگاه دوم این است که عدالت نه به عنوان یک قاعده، به تعبیر بعضی از اهل تحقیق به عنوان یک گفتمان و روی کرد عرض به حضور شما تأثیر گذاری داره در حکم شرعی. خب حالا منظور از گفتمان و روی کرد یعنی چی؟ ها؟ گفتمان و روی کرد یعنی مثل روح برای قوانین. این روح قوانینه. حالا مثال ها و نمونه هایی که ذکر شده هم باید بعد انشاءالله بیشتر پیش خواهیم پرداخت. بله چی؟ بله بله. و از آقای مطهری هم استمداد میکنه که میگه آقای مطهری یه تعبیری داره، تعبیر این که میگه قاعده عدالت روح قوانین اسلامه یا عدالت در سلسله علل احکامه. این در واقع همین اشاره به همین روی کرد و گفتمان دارد. وقت مسئله ببینید روی کرد و گفتمان فرقش با اون دیدگاه اول یا دیدگاه سوم که حالا خواهیم گفت معلومه تا حدی، ولی باید بیشتر روشن بشه. البته این نه اینکه یک دیدگاه مستقل در قبال برخی دیگر از دیدگاه ها باشه، این به اصطلاح خود ایشون کاربست های متعددی داره که این یکی از کاربستاش. حالا کدام یک ترجیح دارد اون یه بحث دیگه است. یک دیدگاه یا ما به حسب مقام ثبوت و احتمالات میتونیم اینا رو مطرح کنیم. یک احتمال این است که نفی ظلم یا عدالت به عنوان یک قاعده در کشف احکام و استنباط حکم اولی تأثیر داره. یعنی ما وقتی میخواییم مثلا یک حکم اولی را استنباط بکنیم، فارغ از مسئله تزاحم که اون میشه یک امر دیگری، اصلا مسئله تزاحم نیست، مسئله مصلحت و ضرورت و اینها نیست، فی نفسه یک مسئله یا موضوعی در نظر گرفته میشه و با وجود دلایل مختلف این دلیل هم خودش مورد بررسی قرار میگیره که آیا بله؟ نه، حالا ایشون اینو نمیگه در عرض ادله کار به اصطلاح کرد استقلالی براش قائل باشه، دقت میکنه؟ یعنی نه به عنوان مرجح؟ چرا دیگه میشه مرجح دیگه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر یک دو تا دلیل داشتیم، یکی موافق یکی مخالف، اونی که موافقه حجت نیست؟ چون اینو نمیگه. نه، این منظورش این نیست. حالا اونو بعد بهش میرسیم. ببینید بالاخره گاهی دخالت در این سطح که نفی ظلم در مقام کشف یک حکم اولی بدون در نظر گرفتن تزاحم و مسئله ضرورت و امثال اینها
ثمره مطلبی که عرض می‌کنم اینه که مثلا به وقت قام معیار مخالفت عامه فارغ از فضیلت تمام است. شما ممکنه با فتاوای عامه اطلاق این دلیل رو سلب بکنید ازش، یعنی حمله بر فضای
اون یه چیز دیگه است. نه 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 نه، اون یه چیز دیگه است. اون ببین تأثیراتش وقتی ما این رو میاییم به کار میبندیم در مقام کشف و استنباط یک حکم اولی شرعی، یعنی همون معامله ای که مثلا یه دلیل مقید میکنه با دلیل مطلق، اینم مثلا همون کارو میکنه. یا یه عام و تخصیص میزنه، یا اصلا عرض به حضور شما موجب ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر میشود. وقتی که تعارض پیش میاد، نه تزاهما، وقتی تعارض پیش میاد یک دلیل رو بر دلیل دیگر، یعنی به واسطه ظالمان نبودن ترجیح داده میشه بر اون دلیلی دی که به اصطلاح ظالمانه تشخیص داده میشود. حالا اینا رو فعلا به عنوان احتمالات به حسب مقام ثبوت در نظر بگیرید. یک، ببینید در واقع خود همین، حالا این چیزاییست که مطرح شده مختلف، حالا ایشون در قالب‌های مختلف اومده این رو بیان کرده، یعنی تأثیرگذاری و کار کرده نفی ظلم و عدالت رو در این عرصه ها. حالا تا چه حدی دلیل بر اینها داریم و آیا ادله میتونه اینا رو اثبات کنه، این چیزی که بعدا انشاءالله بهش میپردازیم. ببینید میگه آقا مسئله تزاهم که موجبه که در اون تقد اهم بر مهم مقدم داشته میشه، میگه این قطعا در این مقام این کارایی رو داره، یعنی میتواند یک دلیلی به واسطه ظالمان نبودن مقدم بشه بر حکم و دلیلی که به نظر ظالمانه میاد. این میگه عرض حضور شما، مثلا فرض کنم ما دو تا دلیل داریم، یکیش ظالمانه به نظر میرسه، اون یکی نه، این مقدم میشه. حالا اصطلاحاً مثلا این رو میگه عدالت به مثابه سند، اصطلاح یکی عدالت به مثابه قاعده، یکی عدالت به مثابه رویکرد، یکی عدالت به مثابه سند. این کارکردها و کاربستهای مختلفی است که برای عدالت تو این سطح در نظر گرفته. نام بردید جناب استاد محترم آقای علی دوست، عرض به حضور شما، حالا ما میتونیم اینا رو، این تعبیر رو به کار برده، حالا ما میتونیم همه اینا رو در یک دیدگاه بگنجانیم، یا اصلا نه، میگیم اینها احتمالات ثبوتی در این مقامه. ما اصلا میخوایم فارغ از این که کسی به عنوان یک دیدگاه خاص یا به عنوان یک کار کرد به اینا نگاه کرده، مسئله رو بررسی کنه. اینجا آیا این دلالت هست تو ادله؟ حالا اجرا رو گذاشتیم کنار، ببینید ما مقام جعل و اجرا رو فعلا گذاشتیم کنار، تو مقام استنباط و کشف حکم یه دیدگاه اینه، یه دیدگاه حالا یک احتمال ما بازی میگیم که باز بعضی از اساتید محترم به اون ملتزمن میگن عدالت یا نفی ظلم میتواند در اطلاق یا عموم دلیلی خدشه ایجاد بکنه، به شرط این که ارتکاز عقلایی زمان شارع به ظالمانه بودنش پی برده باشه. دقت میکنید؟ این فرقش با این به اصطلاح دیدگاه یا احتمال اول که گفتیم اینه که اونجا فهم و ارتکاز اون که معلومه، توجه دارید، فهم و ارتکاز عقلای این زمان، هر زمانی. ولی این دیدگاه میگه فهم عقلا و ارتکاز عقلای زمان شاره. اگر یک حکمی در یک دلیلی اون موقع بود و ارتکاز عقلا اون موقع ظالمانه بود، اون جلوی اطلاق و چیز رو میگیره. این فقط در تصریع اینو. و یک احتمال هم اینه که ارتکاز عقلایی هر عصری، نه فقط ارتکاز عقلایی عصر شارع، میتواند مانع اطلاق یا عموم یه دلیل بشه، در این حد نه بیشتر. اینم باز متفاوته. ببینید همین الان ما با این دیدگاهایی که گفتیم، با این احتمالاتی که گفتیم، 5-6 تا دیدگاه و احتمال ذکر شد. خب حالا ادله بر کدوم این احتمالات دلالت میکنه؟ دیدگاه مزیق یا موسع، محدود یا مطلق، این باید معلوم بشه کدوم یکی از اینها را دلالت میکنه. حالا این جهات مد نظرتون باشه. یه چند جهت دیگه هم ببینید، اینا اون جهاتیست که ما در بررسی ادله باید توجه کنیم که آیا از ادله کدام یکی از این جهات استفاده میشه، کدام یکی از این احتمالات اثبات میشه، اصلا میتونیم اینا رو اثبات بکنیم یا نه. این مطلبیست که شالا برای دنبال کنیم.